أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در این بود که ازالت خل وجود بلی ابقل جواز املا، یعنی یه وجوبی در شرع مقدس اسلام بوده و بعد نسخ شده اون وجوب، قطعا نمیدانیم وقتی که نه بعد از نفس چه حکمی پیدا کرد، آیا نسبت به احکام باقی مونده یا قطعا وجود باقی نیست، اما نسبت به چهار قسم دیگه شک داریم، یعنی خیلی حتی احتمال حرمت میدیم. اون وقت عرض میشد آیا بحثال این است که آیا جواز باقی میمانه یا نه. باقی موندن جواز، خب بحث کردیم که از راه های دلیل اجتهادی و ثالثا از راه دلیل فقاهتیه. حالا در صورتی که از راه دلیل فقاهتی، یعنی اجراء اصول عملیه، چه اصلی اینجا قابل انطباق استصحاب؟ استصحاب چه بکنیم؟ استصحاب جواز بکنیم. بگیم اون موقعی که این عمل واجب بود، خب این وجوب یک نوعی بوده یا حکمی بوده که جنسی داشته، چون احکام خمسه هم جنسی دارن، فصلی دارن. جنس وجوب چه بوده؟ مثلا جواز بوده. حالا بعضی میگن رجحان بوده یا جواز بوده. خب رجحان که آمد جواز هم هست بخاطره، یعنی جواز وقت میشه جنس الجنس، چون خود رجحان باز مترکب از جواز با یه چیز اضافه. پس بالاخره واجب که بوده خود به خود جایز بوده، چون قدمت یقین عمل ممنوعی نبوده که واجب شده. خب حالا همین جوازی که در ضمن وجوب بوده، ما بعد از نسخ وجوب این را استصحاب کنیم. خب استصحاب بکنیم جواز بالمعنى الاعم را که قابل انطباق بر هر حکمی الا الحرمه، یه چیزی اگر حرام باشه دیگه قطعا جایز نیست، یعنی انسان مرخص نیست انجامش بده، جایز نیست. اما اگر مکروه مستحب مباح بالاخره جایزه، یعنی حرام نیست، یعنی اگر انجامش بدی عمل حرامی انجام ندادی، مرتکب عذاب نمیشی. مقصود اینه بلازا هم با کراهت هم با استحباب هم با اباحه سازه داره. این محل بحثمونه. خود این اگه بخوادی استصحاب جاری بشه، اولا قبلا هم شرح دادیم که نسخ مخصوص زمان پیغمبر، چون خب بحثر نسخه، نسخ حتی ائمه هم نسخ نکردن، نسخ در زمان ائمه نه وجود نداشت، در زمان پیغمبر. پس این معناش این است که یه حکم وجوبی در زمان پیغمبر آمد، نسخش هم در زمان پیغمبر آمد. خب بالاخره در زمان پیغمبر که نسخش آمد، آیا کجا هست همچه موردی که نسخ هم شده باشه وجوب و ما شک بکنیم که آیا این عمل بالاخره حرام، حتی احتمال حرمت هم بدیم؟ هیچ موردی شاید ما پیدا نکنیم که احتمال حرمت بدیم، یا از بابت ضرورت دین، یا از باب اجماع مسلمین، یا از بابت ادله دیگری که وارد شده. مطلب برای ما روشنه، هیچ موردی ما طوری چیز نمی کنیم که عملی واجب باشه و نسخ شده باشه و بعد از نسخش ما شک بکنیم آیا حرام شده یا نشده. نه، همچه موردی نداریم. و بالاخره قطع داریم حکم بعد از نسل در زمان پیغمبر، در زمان ائمه، بالاخره برای ما روشن شده. یعنی بخواهیم متوسل بشیم به استصحاب الان معنیش چیه؟ معنیش اینه که یعنی تا الان ما به شک واقعی موندیم. این همه زمان ائمه گذاشته معلوم نشده حکم این قضیه چیه، حتی احتمال حرمتش باقی مونده که الان ما میخواییم دست به استصحاب بزنیم. یعنی از هیچ راهی برای ما روشن نشده باشه که آیا عمل حرامه، چه حکمی داره، آیا مستحبه، آیا فلان، هیچ مونده همین طور. تا حالا ما میخواییم متوسل بشیم به استصحاب الجواز، و این آدمی که مطلب براش روشن شد، خب یه حق استصحاب نداره. چه کسی دست به استصحاب میزنه؟ اون کسی که از هیچ راهی مطلب براش، ما حقیقتا همچه موردی نداریم، همچه موردی میتوانیم به ذرس قاطع بگوییم که همچه موردی وجود نداره، نداریم مثلا. بالاخره همه زمان همه بالاخره این مطلب تکلیفش روشن میشده که بالاخره آیا چه حکمی داره. حالا کل تحضیر، حالا دیما فردی داریم بحث میکنیم، به فرد که اینطور باشه آیا استصحاب جواز ممکنه یا استصحاب جواز ممکن نیست. هر شبه خب این اول باید از این عبور بکنه، از یک دالان تاریکی عبور بکنه، و اون این است که وجوب آیا حکم بسیطی یا حکم مرکب. چون اگر بسیط باشه خب دیگه اجزایی نداره که بگوییم یه جزش رفت یه جزش مون، خب بسیطه، بس دیگه معنی نداره. یعنی وجود یک حکم وحدانی الزامی بسیطی که یا وجود داره یا وجود نداره دیگه. این جواز رو چطور میخواییم ابقا بکنیم؟ پس بنابراین اگر قائل به بساطت باشیم استفهام معنی نداره و معقول نیست. و علا فرض این که قائل بشیم به ترکب احکام، مثلا این وجود یک چیز مرکبی از جواز با قیود زائده‌ای که داشته، یعنی جنسی و فصلی، حالا میخواییم علم داریم به این که نسل شد، نمیدونیم آیا نسل خود به جز اخیرش یعنی فصلش نسل شد اما جوازش باقی موند، یا اینکه نسل به همش خورد، هم به جوازش هم به بقیهش، شک داریم. اون وقت میاییم استصحاب بکنیم، بگیم قدر متیقن اینی که جز دوم نسل شد، اما راجع به جواز شک داریم که آیا نسل شد ازاله بهش خورد یا ازاله به جواز نخورد. چون شک میکنیم پس قابل استصحابه، این یک قدری دارن دیر میان و این باید این حالت را که قدری درش تجدید نظر بکنه. تو از وسط درس رسیدن خیلی ضربه میزنه که سر از اول سر کلاب که دست آدم نباشه دیگه تا آخر این کلافه سردرگمه. اما آقا این زحمت میکشن میان، اما ممکنه استفاده ای نشه یا ابهاماتی باقی بمانه یا اشکالات بی موردی به نظرشون برسه، همش ناشی از نبودن دو سه دقیقه اول. عرض کنم محضر شریفتون که آیانشون می رجن به خودش دره ندار، قبل از شما دیگران هم بوده که شاید بعد از شما هم اشخاص دیگه بیان همشون محکومن به این حکمی که عرض می کنه. خب این طور گفتیم که بخواییم استصحاب بکنیم، پس بنابراین و وقت اقوا در نظر ما اینه که آیا حکم مرکبه یا حکم بسیطه، کدومش صحیح‌تره؟ این که بسیط باشه. پس بنابراین این یک ضربه خورد کننده ای که بر این مطلب بر جریان استصحاب وارد میشه. خب علا فرض این که ترکب بگیریم و وقت ببینیم چه مسائلی پیش میاد. اولین مسئله ای که پیش میاد این است که ما میخواییم استصحاب را استصحاب بکنیم، جنس را استصحاب بکنیم، کلی را یعنی کلیه جواز که جامع بین الوجوب و الاستحباب و الاباحه و الکراهه، یعنی میخوام استصحاب بکنیم. اون وقت این بحث پیش میاد که در امور اعتباری احتمال داره استفهام کلی اصلا بیمورد باشه. همین بحثی خود از باب اعتباریات این وجود کلی، کلیت وجود طبیعی در ضمن افراد، این مسئله مربوط به تکوینیاته. مثل اینکه انسان کلی، انسان طبیعت الانسان وجود پیدا میکنه به وجود ذهن، طبیعت الحیوان هم وجود پیدا میکنه به وجود ذهن. بله انسان ناطقه، منافات نداره با حیوانیت، حیوانی هست اما ناطقه. خب پس این تبایع در ضمن با وجود افراد وجود پیدا میکنه، این مربوط به تکوینیاته. اما در اعتباریات ارشد اقوا این است که این مسئله در اعتباریات معنا نداره و معقول نیست. اعتبارات شرعی مثل وجود، مثل وجود وجود نه عدالت امر تکوینی. بله جورد اعتباری نیستم، صفتیست در نفس، صفات نفس. آهید هرکی که اعتباری بود که قابل استثنا این نه کلیش، نه تهار استثنا با دائر باشه بین دو چیز. آره حالا تهارت نفرمون حدث بفرمایید بهتر. حدث کلی بین جامعه، بین حدث اصغر و حدث اشتر، بس همه حفظه، همه حفظه، بس ایراد بود. خب گفتن حلو رو ایراد وارده بالاخره. بس در امور اعتباریه پیدا کردن جامعه بین افراد مختلفه و اصناف مختلفه به استصحاب کردنش مبتلا به همین بحث میشه. یه چیزی که اعتباری بود دیگه بله همین جوره، مثل احکام خمسه اعتباریات، احکام وضعیه، احکام وضعیه و مجهولات وضعیه، مثلا مثل ملکیت و طهارت و نجاست و حریت و رفیت و حتی ملکیت و اینا همه امور اعتباری هم بود. همین حفظه شونه یه وقتی به خود ملکیت خاصه را میخواهید رسم کنی بحث نداره، اما این جامع شد، بحثمون سر کلیه، جامع بین این و اون. مثل که مثل حدث جامع بین حدث اکبر و حدث اصغر. اگر گفتیم حدث امر اعتباری ممکنه بگوییم حدث امر تکوینی، اگر گفتیم این حدث محدث بوده است امر تکوینیه خب قد محقارش. اما اگر گفتیم اعتباریه و استصحاب جامعش، جامع بین حدث اکبر و حدث اصغر. مثل اینکه انسان عرض کنم به خدمت باسعات شما، مثلا فرض کنید که محدث بود به حدث اصغر، بعد یک بلل مشتبهی ازش خارج شد که احتمال منی می رسد، بعد وضو گرفت. اگر که این بلل مشتبه منی نبوده، با وضو گرفتن حدثش قبلا حدث اصغر بوده و این بلل هم که حکمی نداشته، پس دیگه الان طاهر شد. اما اگر این بلل مشتبه منی بوده، با وضو گرفتن حدث ازش برطرف نشد. این جامعه‌ای که میتوانیم استصحاب بکنیم چه جامعه‌ایه؟ حالت سابق و حدث اصغر بوده، حدث اکبر که برای ما معلوم نیست. اما این که الان میخواییم استصحاب بکنیم خود حدث به وصف اصغریت میخواییم استصحابش بکنیم؟ نه، به وصف اصغریت نمیخواییم استصحابش بکنیم، و الا با وضوع از بین میره. به خاطر این بلل مشتبه که احتمال منی داشت احتمال بقاش میدیم، پس بنابراین مستصحب ما جامع بین حدث اکبر و اصغره. همین بحثی ها، اگر حدث امر اعتباری شد استصحاب جامعش مبتلا به همین اشکاله، اگر اعتباری شد. چون بعضی موارد هست که خلاف، مثلا طهارت و نجاست خلاف، که یا تکوینیه یا اعتباری. فلازم ما دیگه بحث سغروی الان نداریم که چه چیزی اعتباریه و چه چیزی تکوینی. خب بحث سغروی الان به ما معلوم نیست، ما الان بحث کبروی داریم. استصحاب کلی در موارد امور اعتباریه به صورت یک کبرای کلی، هر چی که اعتباری داری فرمودیم، این محل این اشکال هست. یک بحث دیگه داریم عرض کنم به خدمت باسعات شما، عبارت هست از این که اینجا اگر هست قائل بشویم که خیلی خوب، عرض کنم به خدمت شما اعتباریات رو هم فرض بکنیم که مثل تکوینیات، بگیم هیچ فرقی بین اعتباریات و تکوینیات از این جهت نیست، و از اون اشکالی هم که کردیم اغماز کنیم. خب بگوییم اعتباری آدم مثل تکوینیات کلی دارن و این کلی هم قابل استفاده. ما نحن فی آیا از چه قسمیه؟ بگوییم احسن تو آقاس درخواست ماشاءالله حاضر و ذهنه. این میشه استصحاب قسم ثالث از کلی، برای اینکه مشهور در اقسام استصحاب کلی سه قسم. قسم اول استصحاب درش جاری، قسم دوم هم جاریه، اما قسم سوم مشهور قائل شدن معدم جریان استصحاب. و ما نحن فی عرض کنم به خدمت باسات شما قسم ثالثه. قسم ثالثی مقابل به جریان نیست. حالا ما خواهنا مباحث الفاظ میخوانیم، عیز بخواهیم بریم تو بحرش، بحر مربوط به بحث استصحابه که اگر عمری باقی باشه یه 7-8 سال دیگه باید بهش برسیم. نه همچه چیزی نگفتم، نه نه بعدا صحبت بکنید که من همچه حرفی نزدم. من از یه آقایی نقل کردم اینجا، نه خیر نظر خودم نبود، با اشتباه میکنم. عرض کنم به خدمت باسال شما همین که از اول تا آخر گوش نمیدید، این مطلب را ما نقل کردیم از زبانی آغاز، نه از زبان خود. خب نگفتم که قبول یا قبول. حالا باید بگم بسیار عرض کنم خدمت شما فتحسن من ما ذکرنا که قسم ثالثه و مشهورم قائل به جریان استصحاب کلی در قسم ثالث نشد. آبوش بدید به من این قسم ثالث چیه؟ قسم ثالث اینه که ما علم داشته باشیم به وجود کلی در ضمن زید. مثلا زید قد عن بود در ضمنش انسان هم بود، بعد علم داریم که زید خارج شده از اتاق رفت، ولی احتمال میدیم که همزمان با رفتن او عمر به جاش آمده. اگر عمر به جاش آمده باشه خود زید قطعا باقی نیست، استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم، اما استصحاب کلی انسان بکنیم. بگم خب ما احتمال خبت عن که زیدی بود و لحظه خروجش هم که احتمال میدیم عمر آمده باشه، پس استصحاب بکنیم بقاء کلی و الانسان را، الجامع بین زید و عمر. که چطوره؟ اینه میگش میگن استصحاب قسم ثالث، قسم ثومه که قائل به جریانش نیستن الان. خب ما نحن فی چرا از این قبیله؟ برای اینکه در ما نحن فی علم داشتیم به جواز در ضمن وجوب، درسته؟ و حالت سابقه وجوب بود و جواز در ضمن وجوب بود و قطع هم داریم که وجوب از بین رفت. حالا احتمال بقای جواز را میدیم، توجه فرمودید؟ احتمال بقای جواز را میدیم از چه بابت؟ از بابت اینکه احتمال میدیم به جای وجوب استحباب آمده، بله، یا اباحه آمده. نه قسم سوم ده فکر بکنه آجو فکر بکنه، قصیر و طویلی نداره، وجوب از بین رفت قطعا، چه قصیر و طویلی؟ عرض شوال یه قسم سوم هست، نبوش بده. خب متوجه نمیدید پس بعد هم سوال بکنه، خب چه یه قدی دیگه توضیح میدم برای این قسم سوم. خود به سر بکن، حالا بگیم خیلی خوب تا مسئولی عدله لکن عدله لفظ ما الان بگیم از چه بعد خدمت شما. حالا میخواییم تطبیق بکنیم که چطور قسم سومه. قسم سوم این است که کلی قطعا در ضمن فردی بود و قطعا اون فرد از بین رفت، پس چرا احتمال میدیم بقای کلی را؟ چون احتمال میدیم یه فرد دیگری همزمان با نابودی فرد اول یه فرد دیگری پیدا شده و جاش اون بازم اون کلی در ضمن فرد دوم باقی مانده باشه. یه قسم سومه و ما نحن فیه بازم این قبیله، برای اینکه بخواییم استصحاب بکنیم جواز را که جواز در ضمن چه بود؟ وجوب. وجوب آیا باقی مانده؟ و قطعا از بین رفت. پس چطور جواز باقی ما به خاطر اینکه استحباب یا اباحه‌ای جایگزین شده باشه؟ پس این احتمال میدیم. حالا احتمال میدیم یعنی که یعنی احتمال هم میدیم حرمت آمده باشه. هر دوش محتمله. اگر حرمت آمده او کلی الجواز از بین رفته. اگر استحباب آمده یا اباحه آمده کلی الجواز هنوز باقی. پس بنابراین شک میکنیم در بقال کلی، یعنی کلی الجواز شک در بقایش میکنیم، یعنی استصحابش میکنیم، این میشه استصحاب قسم ثالث. عرض به حضور مبارکتون که مشهور قائل شدن به عدم جریان. این هم یک اشکال. حالا میخواییم اشکالاتش را بگیم. پس اگر بخواییم استصحاب بکنیم مبتلا به انواع و اقسام اشکالات میشویم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اومده یک وجهی بیان کرده برای استثنایی بزنه، بعدم خودش ردش کرده، هم وجه را گفته ولی قبولش نکرده، پس از آنی که این وجه را نقل کرده ردش کرده. حالا این وجه چیه؟ این وجه عبارت از این: اگر ما احتمال میدیم که جواز باقی مانده باشه از بابت اینکه وجوب تبدیل شده باشه به استثناء، یعنی وجوب از بین رفته به جاش استثناء آمده، میگه درسته که اون به دقت العقلیه وجوب یه چیز دیگه است، استحباب یه چیز دیگه است، پس چه میشه؟ میشه قسم ثالث به دقت العقلیه. اما به مثل فی نظر العرف، چون ما در این موارد باید رجوع به عرف بکنیم، در نظر عرف این استحبابی که جای گزین وجوب می شود ولو به دقت العقلیه یک فرد جدیده، اما فی نظر العرفی یک فرد جدید محسوب نمیشه، بلکه حساب می شود ادامه همون وجوب به صورت ضعیف و این تنزل مرتبه حساب میشه. میگن همون وجوب باقی منتها مرتبهش ضعیف شد، تنزل کرد. پس استحباب را یک پدیده جدید تلقی نمی کنند تا نتیجتا قسم ثالث بشه، بلکه میگن همون وجوب باقی منتها مرتبهش عوض شده. لیکن ما احتمال میدیم، احتمال میدیم که استحباب آمده، ما نمیدیم استحباب نیامده. اما اگر استحباب آمده باشه پس اون وجوب به کلی عوض شده یا مرتبهش تغییر کرده. میگن به نظر عرفی مرتبهش تغییر کرده، چون به نظر عرفی دیگه این پدیده جدیدی نیست که از اساس مغایر باشه با قبلی که بشه استصحاب قسم ثالث، بلکه این بقای همون فرد اما با تنزل مرتبه است. خب بعد میفهمد وقتی که اینطور شد، این وقت این نزدی ملحق میشه به چی؟ به استصحاب قسم اول از کلی، تقریبا نظیر اون میشه. اون وقت استصحاب داریه دیگه، چون در قسم اول قالب جریان شد، ما نحن که هم ملحق میشه به قسم اول. هر کنم به خدمت با ساعت شما با این بیان که استحباب ذاتاً مغایر نیست با وجود به تنزل مرتبه، تنزل مرتبه یعنی که یعنی ذات خود اون فرد باقیه، شدتش کم شده. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، بعد خود آخون هم ردش میکنه، میگه نه ما این وجه را بیان کردیم اما خلاف واقع و واقعیت نداره، چون در نظر عرف باز استحباب مغایر ذاتاً با وجود و یک پدیده جدید محسوب میشه و نمیتوانیم اون حرف را بزنیم، اون حرف واقعیت نداره حتی در نظر عرفی. این طور ندرش میکنه. مرحوم هاشم محمد حسین، نمیدونم وقت اجازه میده حال که دارید ندارید ادامه بدیم. خب مرحوم حاشق اصفهانی کمپانی رضوان الله علیه اینجا یه حاشیه ای دارن، میخوان بفرماین که این که آخوند اومده استحباب را اول گفته که تنزل مرتبه است نسبت به وجود، بعد هم خب ردش کرده، می‌فرماید اگر مقصود از وجوب به استحباب خود حکم وجوب استحباب باشه، بگوش بده به عنوان یک امر اعتباری که وجوب بالاخره یک مجهول شرعی، استحباب هم یک مجهول شرعی، می‌فرماید حق به جانب، برای اینکه معنا نداره که بگیم استحباب تنزل مرتبه است، بلکه اینا امور اعتباری هست، امور اعتباری هم ذاتا مغایر است. این وجوب یه اعتبار دیگر است، استحباب هم یه اعتبار دیگر است، و بین هم آبامون بعید ارتباطی هم به هم نداره. پس تنزل مرتبه معنا نداره حتی در نظر عرص. درست بعد میان میفرماید که اگر مقصود از استحباب و وجوب اراده باشه، ارادت المولا، اراده مولا نسبت به فعل، و موقعی که مولا یه فعلی واجب میکنه خب اون فعل اراده داره، اراده داره یعنی میخوادش که واقع بشه به خواستن اون قلبی، پس اراده نسبت به وقوع یعنی اشتیاق به وقوع فعل. اگر اراده رو بخواییم تسامحتا معنا کنیم به اشتیاق، بالاخره مولا تا یه چیز رو نمیخواد اراده نداره که امر بهش نمیکنه، چه بخواد واجبش کنه چه بخواد مستحبش بکنه، بالاخره باید یه اراده ای به اون فعل، اراده یعنی میل، یا میلی به اون فعل داشته باشه. خب حالا دیگه سر بحثی نداریم که اراده یعنی چه، حالا اراده هر چه باشه بالاخره نمیشه که مولا طلب بکنه یه چیزی رو اما اون چیز بدش میاد، خب این خلاف واقع، بالاخره اون چیز میخوادش. میگه اگر مراد از وجوب استحباب اراده باشه، بریم به طرف اراده، اراده الفعل، اون وقتی اراده هم به تکمینیه و اراده شدیده، در وجوب اراده شدیده داریم، در استحباب اراده ضعیفه، و صدق میکند که اراده ضعیفه مرتبه نازله ایست از اراده شدیده، یعنی وجوب استحباب اعتباری را تبدیل بکنیم به اراده شدیده و اراده ضعیفه که همراه با وجوب استحباب اینا هم امر تکمینیه و ضعف و شدتش هم درسته دیگه، یعنی چون اراده از مقول امور تشکیکیه شدت و ضعف هم داره و حس صحیحیه، پس بگیم اراده ضعیفه مرتبه نازلی از اراده شدیده، اراده قویه، وجوب اراده قویه، استحباب هم اراده ضعیف، این هم همونه. پس بگیم می فرماید پس ما بگیم همین مطلب را پیاده بکنیم سر اراده، اراده هم به تکوینه شدت و ضعف هم داره، شدت و ضعف هم داره، پس اینطور وقت می فرماید بله، اما اگر استصحاب را، اگر استصحاب را بخواهیم بزنیم به وجوب و اعتبار مشکلی نداره، اما اگر بخواد مستصحب ما اراده باشه، بگیم یه اراده قویه ای بود نمیدونیم باقی مون در قالب اراده ضعیفه یا تزبیل رفت به خاطر حرمتش، یعنی عمل حرام شد و اراده مطلقا از بین رفت، نه اراده قویه است نه اراده ضعیف، یا اینکه اون اراده قویه باقی مون در قالب اراده ضعیف، نمیم استصحاب بکنیم بقا کلی اراده رفت، الجامع بین الاراده القویه و الاراده ضعیفه، می فرماید این وقت باید یه بحثی تو استصحاب داریم که استصحاب چیه، اینطور به گتره این نیست همینطور بیاییم سرمونو به نازیم پایین و یه حدی بزنیم استصحاب جاریم، استصحاب باید بمیم در اراده جاری میشه، و این بحث به درد میخوره برای خیلی جا که هر وقت استصحاب خود خود مشکل شد به جاش استصحاب اراده را بگوییم، چون احکام شرعی همراهن با اراده، آیا میشه؟ آیا نمیشه؟ ایشون میفرمایند تفصیلی هست که آیا تفصیلی هست بین مبنای شعر و آخوند در استصحاب و مبانی دیگه، مبنای مفهوم ناینی استاد، اگر در باب استصحاب باید بدونیم مجهول چیه که بحثی داریم، بحثی داریم که مجهول در امارات چیه، بحثی داریم که مجهول در استصحاب چیه، این بحث قاعدتا خوندید، امارات در امارات یه مجعولی هست. مجعول چی؟ در اصول عملی مجعول وجود داره. این مجعول چیه؟ حتما اینو خوندید. حالا در ما نحن فی این بحث میاد. اگر مبنای شیخ آخوند گفتیم استصحاب جاری نیست در اصول، در اراده. اگر مبانی دیگر گفتیم مثل مبنای لاینی امثال ذالک استصحاب جاریه. خب چرا؟ این فرمود بره که طبق مبنای شیخ و آخوند مجعول در باب استصحاب خود متیقنه، حکم یعنی متیقن و مماثل متیقن. مجعول شرعی که متیقن بوده یا مماثلش، توجه فرمود. اینه، این مجعول در باب استصحاب. خب حالا یعنی که، یعنی مثلا نفسی که شما استصحاب میکنید مثلا حرمت خمر را استصحاب میکنید، حرمت خمر را در حالت شک که شارع به شما میگه استصحاب میکنید بکنید، شما را رها نکرده، یه حرمت ظاهری برای شما ایجاد کرده که مشابه به حرمت قبلیه. چون حرمت قبلی که استصحاب شما حرمت واقعیه بود، حالا در زمان شک یه حرمت مشابه هم حرمت جعل شده، حرمت ظاهریه. پس در باب استصحاب مجعول چیه؟ مجعول خود مستصحاب. استصحاب حرمت کردی منطقه او حرمت اولی واقعی بود، حالا مشابهش جعل میشه که حرمت ظاهریه. اگر مستصحاب ما خمره، خمریت خمر، مثل چه؟ مثل اینکه یه زمانی این مایه خمر بود، نمیدونیم تبدیل به سرکه شد یا نشد، باید استصحاب بکنیم. چی استصحاب میکنیم؟ اینجا حرمتش که استصحاب نمیکنیم، خود خمریتش رو میخوایم استصحاب بکنیم، خمریتش رو استصحاب بکنیم، چون شک داریم نمیدونیم سرکه شد یا به حالت خمریت باقی مونده، استصحاب میکنیم بقای خمریت رو. خب اینجا این چیزی که مجهوله چیه؟ خب خمریت استصحاب کردیم، خمریت هم خب مجهول شرعی نیست. فرمودن در اینجا مجهول اثر اون مستصحاب، اثر شرعی چه؟ آثار شرعی هر چه که داره شارع اینا را جعل میکنه به صورت حکم ظاهری. خب اثر شرعی خمر چیه؟ حرمته. پس وقتی شارع میگوید تعبد کن به بقای خمریت، مجعولش حرمته، حرمت ظاهریه و هاکذا. مثال هایی اگر این مبنا را قائل شدیم، و حکم آیه اصفهانی، محقق اصفهانی میفرماید که اینجا استصحاب جاری نیم. برای چه؟ برای اینکه شما میخواید استصحاب بکنید اراده را. اراده نه خودش مجعول شرعیه و نه اثر شرعی داره. اراده که بخواد استصحابش بکنید نه خودش مجعول شرعیه و نه اثر شرعی داره، پس قابل استصحاب نیست. چون اراده مولا، یعنی اراده الزامیش یا اراده استحبابیش، این اراده اثر شرعی نداره، نه خودش حکم شرعیه و نه اثر شرعی داره. چون اثر شرعی مثل چه؟ مثل همون حرمتی که شارع اثبات کرده برای خمر. و حالا اینجا شارع گفته اگر من اراده داشتم فلون اثر شرعی برای شما مترتب میشه؟ خب نگفتم که چیزی. پس بنابراین اراده موضوع یک اثر شرعی نیست. یعنی اون گونه که خمر موضوع حرمته، اونطور که مثلا صلات جمعه موضوع وجوبه و هاکذا چیزهای دیگه، اراده همچه چیزی اثر شرعی، موضوع برای اثر شرعی نیست. پس نه خودش حکم شرعی، اثر شرعی نیست، پس استصحاب قابل جریان نیست. و اگر چنانچه مبنای ناینی اینها را بگوییم، یعنی بگوییم مجعول در این باب طریقیت در باب استصحاب یا تنبیه و تعذیر، یعنی که یعنی شارع وقتی میفرماید یه چیزی را استصحاب بکن، معنیش این است که در حالت شک همونطور که در حال یقین منجز بود، حالت سابقه حالت یقین بوده، منجز بوده، منجز بوده با یقین، حالا میگه استصحابش بکن، یعنی به وسیله استصحاب میخواد منجزش بکنه بر ما. این استصحاب جایگزین یقین، همونطور که یقین سابق منجز بود، حالا استصحاب رو برای ما حجت کرده، معنی حجیتش این است که استصحاب منجزه، همونطور که یقین سابق در ظرف خودش منجز بود، حالا استصحاب در ظرف متأخر همون کار را میکنه که تنجیز باشه، یعنی منجزه. پس اگر مجعول تنجیز، تعذیر، تطریقیت و امثال نا باشه، این فرمد استصحاب جاریه. برای چه؟ برای اینکه در ما نحن فی اراده مولا و یه چیزی که قابل تنجزه، یعنی ما اگر که حجت معتبری پیدا بکنیم که مولا اراده کرده فعل را، چه اراده الزامی چه اراده غیر الزامی، خب بالاخره برای ما چیه؟ تنجیزش میکنه، تنجیز میشه در ذهن ما اراده مولا، چون که عقل حکم میکنه به اینکه طبق اراده مولا باید حرکت کنیم. البته این اثر عقلی است، اگر شارع بخواد منجزش کنه اراده قابل تنجیز هست. پس بنابراین استصحاب اراده جاریه، میتونیم بگیم استصحاب کردیم اراده مولا را، نه حکم مولا را، اراده مولا را استصحابش کردیم، خب باید حجت برش بیاد. نه، اگر حجت برش بیاد اون وقت این حجت چیه؟ این حجت استصحابه، یقین سابق، یقین دسته، یقین سابق و دیگه مول تمام. حالا ما شک داریم، اراده مولا برای ما مشکوکه، اراده مولا در حالی که مشکوکه خب منجز نیست، خب اون وقت که کمکی میخواد که اراده منجز بشه؟ حجیت استصحاب. این هم فرمایش هاشم حسین، دیگه فرمایش هاشم حسین نمیخواد رد بکنیم، برای این وقتا کل فرضیه است. فل تکونو علا ذکرن مما افاده المحقق الاصفهانی فانه سوف ينفعكم فی المقامات الاتیه. میخواستیم این مطلب رو از هاشم حسین بگیم که در ذهن مبارکتون باشه که هر وقت راجع به احکام شرعیه و اراده مولا هم که بحثی استصحاب پیش آمد این مطلب یادمون باشه. اما چون این بحثا همه فرضی هست، چون این بحثا همه فرضی هست، چرا؟ برای این که نمیدونیم استصحاب جاز، خب ما اصلا همچه موردی نداریم که شک بکنیم، حکمی نفس شده و بعد ما شک بکنیم، چون هیچ همچه موردی نداریم، دیگه میخواییم پرونده بحثا مختومه بکنیم الا از یه جا راه دیگری که بعدا عرض میکنم. ان شاء الله تعالی.